ساعت 7 شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین سطر هستم. همراه ما هستید با این ایستگاه 19 و در این جمعه 14 دی ماه 1403 برابر با 3 ژانویه 2025 میلادی. امیدوارم تا اینجا جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. اما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به عملیات ویژه تکاوران اسرائیلی و نابودی یک پایگاه ساخت موشک سپاه پاسداران حزب الله لبنان در خاک سوریه. به موضوع تندروی مداحان حکومتی در ایران می‌پردازیم که برخی دردسرهای دیپلماتیک رو هم برای حکومت به همراه دارن، و همچنین نگاهی می‌کنیم به سفر وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان به دمشق و دیدار با حاکمان تازه سوریه پس از بشار اسد. با من و همکارانم همراه باشید در ایستگاه 19 رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. اما در اینجا همکارم رویا کریمی مجد اینجاست تا خبرها رو به گوش شما برسونه.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر داد این وزارتخانه در تماس با مقام‌های افغانستان اعتراض و نگرانی خود را نسبت به تهدید نامتناسب آب‌های ورودی به ایران ابلاغ کرده است. به گفته اسماعیل بقایی، ایران خواستار همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه‌های مرزی شده است. پیش از این سخنگوی صنعت آب ایران آبگیری سد پاشدان در افغانستان بر روی رودخانه حریر رود را نقض حقوق عرفی ایران دانسته بود. به گفته عیسی بزرگزاده، اثرات این اقدام طرف افغانی نه تنها تامین آب شرب و بهداشت چند میلیون شهروندان ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث آسیب گسترده به محیط زیست پایین دست نیز می‌شود. وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با احمد اشعر رهبر جدید سوریه خواستار نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه شد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه امروز به طور جداگانه وارد دمشق شدند تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا با احمد اشعر رهبر جدید سوریه دیدار کنند. در این دیدار وزیر امور خارجه فرانسه همچنین خواستار یافتن راه حل سیاسی در مقابل کردهای سوریه شد. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان نیز اعلام کرده است که گروه اسلامگرای تحریرالشام را که رهبری سوریه را در دست گرفته بر اساس اقداماتش قضاوت خواهد کرد و از فرصت حمایت از مردم سوریه چشم پوشی نمی کند. حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه از بامداد جمعه منجر به کشته شدن حداقل 30 نفر از جمله کودکان شده است. به گفته کارکنان بیمارستان شهدای الاقصا، بیش از 12 زن و کودک در حملات به مناطق مرکزی غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 10 نقطه تجمع و مراکز فرماندهی حماس را هدف قرار داده است و اقدامات لازم برای کاهش آسیب به غیر نظامیان را انجام داده است. این حملات در حالی است که تلاش‌ها برای مذاکرات آتش‌بس قرار است روز جمعه در قطر از سر گرفته شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هیئتی از موساد، شینبت و ارتش برای ادامه مذاکرات به قطر اعزام شدند. یک جراح برجسته در آمریکا، ویوک مورتی، خواستار بازنگری در دستورالعمل‌های مصرف الکل شد تا مردم بتوانند خطر سرطان را در تصمیم گیری برای مصرف الکل در نظر بگیرند. این هشدارها که از سال 1988 بدون تغییر باقی مانده اند، شامل خطرات نقص‌های مادرزادی و اختلالات در هنگام کار با ماشین‌آلات است. دکتر مورتی در بیانیه گفت در حالی که شواهد علمی برای این ارتباط در 4 دهه گذشته افزایش یافته، کمتر از نیمی از آمریکایی‌ها آن را به عنوان یک عامل خطر برای سرطان می‌شناسند. مصرف الکل 3rd عامل پیشگیری پذیر سرطان در ایالات متحده است و خطر ابتلا به حداقل 7 نوع سرطان را افزایش می‌دهد. الکل سالانه مسئول 100,000 مورد سرطان و 20,000 مورد مرگ ناشی از سرطان در ایالات متحده است.
خبرها رو شنیدید از رویا کریمی مجد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در اینجا همونطوری که در خبرها هم شنیدید، وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان به دمشق پایتخت سوریه سفر کردند تا با با حاکمان تازه این کشور در دوران پسا اسد گفتگو بکنند. گلناز اسفندیاری نگاهی کرده به سفر وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان به دمشق و گفتگو با حاکمان تازه سوریه.
سفر وزرای خارجه فرانسه و آلمان به دمشق بالاترین سطح از بازدید مقامات اتحادیه اروپا از سوریه در پی سقوط حکومت بشار اسد به شمار می رود. دیدار با احمد الشهر و بازدید از زندان بدنام سید نایا در پایتخت سوریه از جمله برنامه‌های اصلی آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان و ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در سفر به این کشور اعلام شده است. احمد الشهر که با نام رسمی ابو محمد الجولانی فرماندهی شورشی های اسلامگرای هیئت تحریر شام به مدت 8 سال در استان ادلب را در دست داشت، از روز 18 آذر ماه در پی رسیدن نیروهایش به دمشق و فرار بشار اسد به روسیه رهبر دوفاکتوی سوریه تلقی شده است. ژان نوئل بارو که پیش از ظهر جمعه پیش از همتای آلمانی خود به دمشق رسید، در گفتگو با رسانه‌ها در داخل سفارت کشورش در این شهر تاکید کرد که دو قدرت اروپایی آلمان و فرانسه در پی انتقال صلح‌آمیز قدرت در سوریه هستند. گزارش‌ها حاکی است که آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان پس از رسیدن به دمشق ابتدا به همراه همتای فرانسوی خود به بازدید از زندان سید نایا رفت. این زندان در دوره حکومت خاندان اسد به شکنجه شدید زندانیان و داشتن سلول‌های مخفی و سربنیز شدن زندانیان در آن شهرت داشت. خانم بربوک تأکید کرد که آلمان قصد دارد کمک کند تا سوریه به خانه امن برای تمام مردم آن کشور بدل شود. او همچنین گفت که سفر دو مقام عالی رتبه اروپایی سیگنالی آشکار به دمشق است تا حاکمان جدید این کشور بدانند که رابطه تازه با آلمان و همینطور با اتحادیه اروپا شدنی است. اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه سوریه وضع کرده که احتمالاً در گفتگوهای وزرای خارجه فرانسه و آلمان با رهبران تازه سوریه مطرح می‌شود. در روزهای گذشته حاکمان تازه سوریه با مقام‌های از آمریکا و کشورهای خاورمیانه نیز دیدار و گفتگو کردند.
گزارشی رو شنیدید درباره سفر وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان، دو کشور اروپایی قدرتمند، به دمشق در دوران پسا اسد. اما ارتش اسرائیل اعلام کرده که تکاوران این کشور در اواخر تابستان گذشته به یک مرکز زیرزمینی در سوریه حمله کردند که با تأمین مالی جمهوری اسلامی محل تولید موشک برای استفاده حزب الله علیه اسرائیل بوده. در پیوند با این موضوع ساعتی پیش از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، پرسیدم که اون زمان با توجه به حضور روسیه در سوریه و اینکه گفته میشد روسیه اشراف اطلاعاتی دقیقی داره، اسرائیل چطور چنین عملیات پیچیده و مهمی رو انجام داده؟
در مورد روسیه در ابتدا بگم که روسیه خیلی روابط خوبی با اسرائیل داره و با توجه به قراردادهایی که بین روسیه و به طور کلی اسرائیل است، هیچ موقع هیچ مانعی برای عملیات و ویژه عملیات هوایی اسرائیل در سوریه ایجاد نکرده. اما این عملیاتی رو که حالا اسرائیل قبول کرده، یک مرکز تحقیقات مطالعات علمی بوده که وابسته به صنایع دفاعی سوریه بوده، موسوم به CERS، یک مرکز زیرزمینی بوده برای تولید موشک، چه حالا موشک هایی که تولید میکردند برای کمک به سوریه و برای حزب الله. به همین جهته که اسرائیلیات دست به این عملیات زدن.
آقای آریان، از نظر نظامی چه ویژگی داشته این عملیات پیچیده اسرائیل در خاک سوریه؟
از نظر نظامی حدود 120 کماندو در این عملیات شرکت داشتند، به ویژه واحدهای شلداگ که در واقع یکانهای ویژه تکاوری نیروی هوایی اسرائیل هستند، و حدود 4 هلیکوپتر این کماندوها رو حمل کردند و تعدادی از واحدهای دیگه مثل هلیکوپترهای تهاجمی و جنگنده‌ها و پهپادها و هواپیماهای تجسسی از این عملیات پشتیبانی کردن.
خب آقای آریان، چرا اسرائیل الان تایید کرده همین چیزی که شما الان گفتید؟
برای اینکه کار از کار گذشته و حالا میخواد واقعا نشون بده که قادر به چه کارهایی است. این واقعا یه اتفاقی است که در شامگاه 8 و 9 بامداد سپتامبر 2024 یعنی 18 شهریور اتفاق افتاده، ولی عملیات اسرائیل به طور کلی بعد از سقوط رژیم اسد کماکان ادامه داره، یعنی بیش از چند صد بار تا به حال اهداف مختلف رو در سوریه نابود کرده، به طوری که سوریه هیچ وقت بعد از اسد برای چند دهه حتی نتونه قد راست بکنه و کوچکترین تهدیدی برای اسرائیل باشه.
خب اهمیتش آقای آریان همین هست، یعنی اسرائیل در واقع میخواد که یک ایمن سازی بکنه برای خودش؟
100%. برای اینکه همین عملیات اخیر رو که انجام داده، یعنی همین چند ساعت پیش، به مقر تیپ 90 ارتش سوریه در شهرک ساسا در حومه دمشق حمله کرده. این تیپ 90 یکی از واحدهای کلیدی ارتش سوریه است، واحد کلیدی زرهی است و همینطور صدها به منابع آبی سوریه رو در جنوب کشور به دست گرفته.
گزارشی بود درباره عملیات ویژه اسرائیل در خاک سوریه و دیدگاه حسین آریان رو شنیدید، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره ابعاد این عملیات و اهمیتش برای اسرائیل و همینطور تبعاتش در سوریه. ساعت 19 و 11 دقیقه هست در ایران و میشنویم مجله ایستگاه 19 رادیو فردا رو.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اما این روزها انتشار تصاویری از رقص برخی زندانیان سیاسی از جمله نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در بند زنان زندان اوین واکنش‌ها و انتقادهایی را برانگیخته. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، میگه که این فایل مربوط به بیش از یک سال پیشه و نشانه است از میل به شادی گستری بین زندانیان سیاسی. در مقابل منتقدان میگن که چون این تصاویری جلوه خوشایندی در افکار عمومی و بین مردم نداره. ساعتی پیش در گفتگو با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین ساکن ایران، پرسیدم که آیا این گوشه ای از واقعیت زندانه یا نافی خبرهای تلخ زندان؟ عاطفه چهارمحالیان از ایران:
اصلا نافی تمام فشارهایی که به طور کلی در زندان بودن، از زندگی روزمره دور بودن، از خانواده دور بودن، از امکان شغل و زیست انسانی محروم بودن، نافی این نیست. متاسفانه یک تلقی سیاه و سفیدی از فضای زندان در بین عموم مردم که تجربه حبس رو ندارن رایج هست که زندان باید حتما مساوی با ساختاری باشه که در واقع روایت‌های مربوط به بندهای وزارت اطلاعات، بندهای بازجویی، بندهایی که آدم‌ها توش شکنجه میشن، مساوی و معادل اون باشه. مراحلی که یک زندانی طی می‌کنه تا به بند عمومی برسه، اون مراحلی هست که شاید اکثر آدم‌ها از فضاهای خوفناک زندان میشناسن.
خانم چهارمحالیان، میتونید درباره این مراحل یکم بیشتر توضیح بدید؟
شما زمانی که دستگیر میشید قاعدتا باید یک مراحل بازجویی رو طی بکنید که پرونده شما تکمیل بشه. در این مراحل شما در واقع وارد بندهای وزارت اطلاعات میشید که فضای بسیار متفاوتی داره از بندهای عمومی. عموماً سلول‌هایی هستند کاملاً با دیوارهای بتونی، با یک دونه در واقع پتوی ارتشی که زیرانداز شماست و یک پتوی که برای روی شما به شما میدن و گایمون رو نمیدن. شما حتی بالش نداری، دسترسی به امکانات بهداشتی نداری، دسترسی به حتی حق تماس نداری، به وکیل دسترسی نداری و اون فضا مخصوص بازجویی و اخذ عقاریر از متهمان تعبیه شده. در بندهای عمومی که شما بعد از اینکه در واقع تکمیل پرونده شد از سمت ضابط و دادگاه‌های شما تشکیل شد، اونجا شما منتقل میشید به بندهایی که زیر نظر سازمان زندان‌ها هست و اونجا یک امکانات حداقلی برای یک زندانی که قراره هر چند سال سپری بکنه از عمرش رو، یه امکانات حداقلی اونجا مهیا میشه. حالا در بعضی از زندان‌ها زندانی‌ها با تلاش و جنگ بیوقفه یه سری امکاناتی رو وارد می‌کنن و خودشون هستند که اون فضا رو می‌سازن و این هیچ ربطی به این نداره که الان زندان داره در پرانتز برای یه تعدادی از زندانی‌ها امکانات ویژه فراهم می‌کنه.
اما خبرها و گزارش‌هایی هم بارها منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی در برخی زندان‌ها و به خصوص برخی زندانیان سیاسی که متعلق هم هستند به جریان‌های مختلف فکری و سیاسی.
یک سری زندان‌ها هستند که تعبیه شدن برای اینکه در خود بندهای عمومی وقتی که نمیتونه زندانبان زندانی رو کنترل بکنه، دوباره نمیتونه اون رو هم برگردونه به بندهای وزارت اطلاعات، به صورت تنبیهی زندانیان رو به اون بندها منتقل میکنن. مثلا زندان قرچک. خب زندان قرچک خیلی وقتا اصلا تو بحث تفکیک جرائم رعایت نمیکنه پروتکل های حتی خود سازمان زندان ها رو و این خود تنبیه زندانی هست. و اینکه در زندان های بسیاری از شهرستان ها به دلیل اینکه نظارت اجتماعی و امکان رسانه‌ای شدن تخلفات کمتر هست، فشار عمومی نسبت بهش کمتر هست، قاعدتاً این رسیدگی ها هم بسیار کمتره.
انتقادی که مطرح هست همچین اتفاقهایی وقتی که در افکار عمومی منتشر میشه با توجه به اینکه موارد متعددی بوده از بدرفتاری با زندانیان یا شکنجه اونها بسته به جرائمی که مرتکب شدن یا اتهامهایی که داشتن، باعث میشه که در افکار عمومی تلقی ناخوشایندی شکل بگیره از این موضوع، یعنی این یک دوگانگی در افکار عمومی حاصل بشه.
واقعا این تلقیه که باید اصلاح بشه، به این دلیل که همین کسانی که در این فایل منتشر شده در حال در واقع رقص هستن و دارن ترانه ای رو میخونن که خواننده اون ترانه به خاطر همین ترانه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آقای یراهی، 2 سال حبس کرد و الان 74 ضربه شلاق حکمیه که براشون صادر شده و خیلی از کسانی که در همین فایل مشغول رقصیدن هستن که متعلق به گرایش های مختلف سیاسی هم هستن، از جمله پادشاهی خواه، دوستان چپ یا دوستان حقوق بشری، اینها کسانی هستن که خیلی هاشون روزهای متمادی رو در بند 2 الف در 209 وزارت اطلاعات گذروندن، شکنجه شدن و فایل های مربوط به مصائبی که بر سر اینها رفته در واقع موجود هست و به صورت مستند شده و ثابت شده و این اصلا نشان دهنده این نیست که کسی که داره اونجا میرقصه اگر یک بیماری داشته باشه که احتیاج به رسیدگی در واقع فورس ماژور داره یا رسیدگی تخصصی داره در اختیارش قرار داده میشه. به این معنا نیست که اگر که همین آدم فردای روزی تحسن بکنه با اون برخورد درستی میشه. به این معنا نیست که در واقع اگر یک کاستی یا مشکلی این آدم ها میان و اعلام میکنن که در زندان دارن نافی اون نیست. این فقط نشان دهنده یک لحظه بسیار کوتاه از تلاش زندانیان زن سیاسی هست برای نشان دادن اینکه در زندان هم دارن نقض میکنن قوانین رو و یک پیام هست به مردم.
دیدگاه عاطفه چهارمحالیان، نویسنده، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین از ایران رو شنیدید درباره انتقادهایی که مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی به رقص برخی زندانیان سیاسی زن و همچنین شرایط زندان و اتفاقهایی که برای یک زندانی در طول سپری کردن دوران حبسش میفته. اما شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست، 20420-725-970-30. تکرار میکنم، 20420-725-970-30. شماره تماس با رادیو فردا در تلگرام هم هست، @فرداگرام. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. حتما به تیک آبی و حساب تایید شده رادیو فردا دقت بکنید. اما در اینجا نگاهی میکنیم به مسئله حجاب اجباری در جمهوری اسلامی. امامان جمعه چندین شهر در ایران بار دیگر با تاکید بر موضوع حجاب به عنوان هویت دینی از ابلاغ و اجرا نشدن قانون حجاب و عفاف در ایران انتقاد کردند. در حالی که ابلاغ این قانون از سوی شورای امنیت ملی به تعویق افتاده، صداهای مخالف در مجلس و حالا بین امامهای جمعه بلند شده و اونها خواستار اجرایی شدن اون هستند. رویا ملکی همکارم در گفتگو با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، از دلایل پافشاری روی اجرایی شدن این قانون پرسیده.
دست کم در سالهای گذشته یکی از پاشناشیل‌های جمهوری اسلامی مسئله زنان بوده. بنابراین اگر امروز می‌بینیم که دوباره مسئله حقوق زنان، حجاب زنان، بدن زنان، قانونی که مستقیما زنان رو برده شهروند فرادستی یعنی مردان جامعه و جمهوری اسلامی میکنه، همه اینها مسئله میشه و میاد رو این که امامان جمعه و نماز جمعه ها ارگان و تریبون چنین مسئله میشن جای تعجب نداره، برای اینکه امروز قانون حجاب اساسا حتی ربطی به قانون نداره. اونها میخوان از این تریبون استفاده بکنن برای اینکه بگن ما هستیم، این ابزار قلدری رو همچنان حفظ بکنن و از اون طرف هم در واقع حریف جدی نمیبینن مقابل خودشون جز مردم. حریف جدی منظورم در قدرت هست، مثلا دولت که میتونه ابزارهای قانونی هم داره مقابله بکنه با ابلاغ این قانون و اجرایی شدن اون، راه حل‌های قانونی رو میذاره کنار، موضوع رو میبره به شورای امنیت ملی، در حالی که قانون برای دولت ابزاری قرار داده که بتونه مقابله بکنه با قانونی که نمیخواد اجراش بکنه. بنابراین میبینیم از یک طرف عده‌ای مثل شخص پزشکیان و دولتش به بلوفزنی و راه حل‌ها و دور زدن قانون پناه میبرند و عده‌ای دیگه همچنان مصر هستن که قلدرانه فرقی هم نمی کنه این قانون حتی اگر ابلاغ نشه هم اونها در خودشون این قوا رو می بینن که بخوان اون رو اجرایی بکنن.
خانم امینی، تبریک داشتید از استفاده امامان جمعه از ابزار قلدری. در سالهای گذشته همواره شنیده شده که وقتی امامان جمعه به مباحثی که مربوط به زنان هست می خوان بپردازن، از ابزار و روشهای قهری استفاده می کنند. به نظر شما چرا چنینه؟
من از شما میخوام بپرسم مگر حجاب چیزی جز قهر و قوای قهری بوده تا امروز؟ آنچه که ما به نام فرهنگ در برخی حتی از کشورها اون رو به نام فرهنگ و خواسته زنان مینامیم، در کنه قضیه اجبار هست. حتی در ملایمترین و میلوترین جامعه هایی که با مسائل زنان برخورد میکنه، اگر زنی عصیان بکنه و بگه این انتخاب من نیست و حق من چیز دیگری هست، با اون زن هم برخورد میشه. ما نمونه های اون رو کم نداشتیم. بنابراین اساسا این چیزی که در پشت مسئله و پدیده اجتماعی و سیاسی به نام حجاب وجود داره با قهر در آمیخته، با اجبار و عدم اختیار زنان در آمیخته، حتی عرض کردم در بهترین شرایطش. بنابراین حالا در جامعه این که قانون هست، بخش عمده ای از جامعه اون رو پس میزنه، در برابرش قیام کرده، شورش کرده و با همه ابزار موجود زبانی و کلامی و غیر کلامی داره نشون میده که اون رو باور نداره و نمیخواد. طبیعتاً امام جمعه که تمام هستی سیاسی و اجتماعی و اقتصادیش وابسته به نظام جمهوری اسلامی هست، ابزاری جز قهر نداره، چون اساساً دیگه راهی برای آشتی وجود نداره. اون چیزی که مالکیت بدن زن رو برای مردان اولاً و دوماً برای جمهوری اسلامی یعنی ساختار هرمی نرینه قدرت، اون چیزی که اون طلب میکنه اساساً با نرمش و دوستی و آشتی اساساً نمی نداره. بنابراین راهی وجود نداره جز قهر کردن، جز تحکم، جز قلدری و سرکوب، شیوهی که 46 سال مشاهده
شده. خانم امینی، آنطور که رئیس مجلس هم اعلام کرده، شورای عالی امنیت ملی ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف رو به تعویق انداخته. این همه پافشاری نمایندگان مجلس و اینکه بعضی از امامان جمعه، برای چیست؟ آیا این رویارویی گروه های خاص در نظام رو نشون میده یا تعبیر دیگری دارد؟
هم بله هم خیر. بله، به هر حال یک ایده هستن که دارن میگن ما مخالف اجرایی شدنش هستیم، یک ایده هستن که به زور میخوان اجرایش بکنن. بنابراین این ظاهر قضیه هست که شاهد این اختلاف نظر هستیم. اما در اصل ماجرا به نظر من این دعوا شوخی هست، برای اینکه اساسا قانون حجاب هر وقت که اجرایی هم شده نشون دهنده نمایندگی اون طیفی از جمهوری اسلامی بوده که فرادست بوده، قدرت بالاتر داشته. بقیه حتی اگر غوری زدن یا بلوفی زدن یا اینکه نه واقعا خواستن که کاری به نفع زنان انجام بدن، حضورش رو نداشتن و حتی اون دروازه این که از قدرت کنارگیری بکنن به خاطر زنان هم نداشتن. بنابراین این رو من در حد بلوف میدونم و این چانه زنی چیزی از دری از مردم دوانه میکنه و از اون طرف ما داریم میبینیم که این چانه زنی به نوعی انحراف از تمام اون مشکلات و بحران‌هایی هم هست که امروز جامعه ایران با اون دست به گریبانه، چه در داخل کشور چه در منطقه.
دیدگاه آسیا امینی، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق زنان مقیم نروژ، رو شنیدید. درباره پافشاری‌ها و فشارهای امامان جمعه، برخی چهره‌های حکومتی و دولتی مبنی بر اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف، اون چیزی که ازش به عنوان قانون حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی یاد میشه و تا کنون اجرای اون به تعویق افتاده از سوی شورای امنیت ملی ایران.
هرچه بیشتر تهدید کنند
در ایران جنسیتی هم هست،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما در طول ایستگاه 19 از سوریه چنیدید، هم در خبرها هم در گزارشی که داشتیم درباره سفر وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان به دمشق در دوران پسااسد. اما حالا یک انتقادها و نگرانی‌هایی هم در بین مردم سوریه شکل گرفته، مبنی بر اینکه برنامه‌های درسی در سوریه یا کتاب‌های آموزشی ممکنه که به سود اسلام‌گرایان تغییر بکنه و ظاهراً دستوراتی هم ابلاغ شده برای این موضوع. محمد زرقامی نگاهی کرده به این ماجرا.
وقتی صفحه فیسبوک وزارت آموزش و پرورش دولت موقت سوریه به روز رسانی شد، والدین دانش آموزان 6 تا 18 ساله را شوکه کرد. فهرستی از تغییرات شکلی با جایگزین کردن عباراتی که تنها یک منظور را میشد از آن استنباط کرد، همون چیزی که حالا کاربران سوریه شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. آنها از تحمیل رویکردی اسلام‌گرایانه به تحصیل می‌گویند. جایگزینی‌ها در نوع خود ساده است، اینکه راه خیر به راه اسلامی تبدیل شده، اما در مواردی دیگر هم تأمل برانگیز و هم بحث برانگیز است. وقتی عبارت کسانی که ملعون و گمراه هستند جایگزین یهودیان و مسیحیان شده است، عبارتی که تفسیر بسیار محافظه‌کارانه از یکی از آیات قرآن است. در این فهرست واژه شهید هم دست نخورده باقی نمانده. به جای کسی که در راه میهن جان داده، عبارت کسی که برای رضای خدا جان خود را فدا کرده جایگزین شده است. این فهرست تنها شامل جایگزینی عبارتها نمی شود و حتی دامنی آن تا حسب کامل برخی از فصلهای کتابهای درسی هم می رسد. مثلا فصلی درباره منشأ و تکامل حیات. سقوط بشار اسد توسط گروه تحریر الشام موجی از استقبال در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت، اما این تغییرات به واکنش‌های منفی بسیاری دامن زده است.
خب، از محمد زرقامی شنیدید درباره نگرانی‌هایی که از تغییرات به سود اسلام‌گرایی در برنامه‌های درسی سوریه ممکن اتفاق بیفته و زمزمه‌های اون هم به گوش می‌رسه در دورانی که از بشار اسد و حکومت خاندان اسد دیگه خبری نیست و حاکمان تازه در این کشور زمام امور رو به دست گرفتن. اما برای دریافت خبرها و گزارش‌های بیشتر رادیو فردا میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید. اگر خواستید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما هست info@radiofarda.com. تکرار میکنم، info@radiofarda.com. اما در اینجا رویا کریم مجد همراه ماست با خبرها.
سفیر ایتالیا در تهران در اعتراض به آنچه ادامه بازداشت غیرقانونی محمد عابدینی شهروند ایرانی خوانده شده به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در بیانیه مدیر کل غرب اروپایی وزارت خارجه، دستگیری آقای عابدینی اقدامی غیرقانونی خوانده شده که بنا به درخواست دولت آمریکا و به نوشته این بیانیه برای گروگانگیری اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان از طریق تحمیل اجرای فراسرزمینی قوانین داخلی این کشور صورت گرفته است. مرزبانی ایتالیا روز 26 آذر محمد عابدینی را که تابعیت دوگانه ایرانی سوئیسی دارد در فرودگاه میلان بازداشت کرد. آمریکا آقای عابدینی را یکی از عوامل تأمین قطعات پهپادی برای سپاه پاسداران می‌داند و حکم جلب بین‌المللی برای او صادر کرده است. بر اساس گمانه‌زنی برخی از رسانه‌ها در ایتالیا، بازداشت چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در ایران، واکنش فوری جمهوری اسلامی به بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر داد این وزارتخانه در تماس با مقام‌های افغانستان اعتراض و نگرانی خود را نسبت به تهدید نامتناسب آب‌های ورودی به ایران ابلاغ کرده است. به گفته اسماعیل بقایی، ایران خواستار همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه‌های مرزی شده. پیش از این سخنگوی صنعت آب ایران آبگیری سد پاشتان در افغانستان بر روی رودخانه حریر رود را نقض حقوق عرفی دانسته بود. به گفته عیسی بزرگزاده، اثرات این اقدام طرف افغانی نه تنها تأمین آب شرب و بهداشت چند میلیون شهروند ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه باعث آسیب گسترده به محیط زیست پایین دست نیز می‌شود. وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با احمد اشعر رهبر جدید سوریه خواستار نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه شد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز جمعه به طور جداگانه وارد دمشق شدند تا به نمایندگی از اتحادیه اروپا با احمد اشعر رهبر جدید سوریه دیدار کنند. در این دیدار وزیر امور خارجه فرانسه همچنین خواستار یافتن راه حلی سیاسی در مقابل کردهای سوریه شد. آنالنا باربوک وزیر امور خارجه آلمانی اعلام کرده است که گروه اسلامگرای تحریرالشام را که رهبری سوریه را در دست گرفته بر اساس اقداماتش قضاوت خواهد کرد و از فرصت حمایت از مردم سوریه چشم پوشی نمی کند. حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه از بامداد جمعه منجر به کشته شدن حداقل 30 نفر از جمله کودکان شده است. به گفته کارکنان بیمارستان شهدای الاقصی، بیش از 12 زن و کودک در حملات به مناطق مرکزی غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 10 نقطه تجمع و مرکز فرماندهی حماس را هدف قرار داده و اقدامات لازم برای کاهش آسیب به غیر نظامیان را انجام داده است. این حملات در حالی است که تلاش‌ها برای مذاکرات آتش‌بس قرار است روز جمعه در قطر از سر گرفته شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که هیئتی از موساد، شیمبت و ارتش برای ادامه مذاکرات به قطر اعزام شدند. یک جراح برجسته در آمریکا، ویوک مارتی، خواستار بازنگری در دستورالعمل‌های مصرف الکل شد تا مردم بتوانند خطر سرطان را در تصمیم گیری برای مصرف الکل در نظر بگیرند. این هشدارها که از سال 1988 بدون تغییر باقی مانده اند، شامل خطرات نقص‌های مادرزادی و اختلالات در هنگام کار با ماشین‌آلات است. دکتر مارتی در بیانیه گفت در حالی که شواهد علمی برای این ارتباط در 4 دهه گذشته افزایش یافته است، کمتر از نیمی از آمریکایی‌ها آن را به عنوان یک عامل خطر برای سرطان می‌شناسند. مصرف الکل سومین عامل پیشگیری پذیر سرطان در ایالات متحده است و خطر ابتلا به حداقل 7 نوع سرطان را افزایش می‌دهد. الکل سالانه مسئول 100 هزار مورد سرطان و 20 هزار مورد مرگ ناشی از سرطان در ایالات متحده است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مشت. خبرها رو شنیدید و اما در ادامه این ایستگاه 19
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ماجرای مداح‌های حکومتی بار دیگه و برای چندمین بار خبرساز شده در ایران. رسانه‌ها از پیگیری قضایی مداحی خبر دادن که در جریان یک مراسم مداحی خودش سخنان تند و زشتی رو علیه مسجد مکی و امام جمعه زاهدان و همچنین اهل سنت ایران مطرح کرده. این مداح ظاهراً در تلویزیون جمهوری اسلامی هم برنامه‌هایی رو داشته. در ویدیویی که از این مداح منتشر شده، او به حامیان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید که نان عبدالحمید خوردن نداره. اما این پایان ماجرا نیست. هفته پیش هم وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان کاردار جمهوری اسلامی در باکو رو احضار کرد تا درباره سخنان یک مداح در اردبیل که باکو رو نشانه افزایش احساسات ضد آذربایجانی خوانده اعتراض کنه. به گزارش رسانه‌های آذربایجانی، جعفر آقایی مریان کاردار موقت سفارت ایران در باکو چهارشنبه 12 دی به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان فرا خوانده شد. ظاهرا مداح حکومتی در ایران اظهارات تندی رو علیه الهام علیف و جمهوری آذربایجان بر زبان آورده بوده. در همین رابطه دقایقی پیش با فروغ بهمهی گفتگو کردم. خانم بهمهی اسلامشناس مقیم ساکن آلمان هست و از او پرسیدم که اساساً این مداها به جز مداهی چه چیزی رو در جمهوری اسلامی دنبال میکنن؟
ما وقتی میخواییم ببینیم مداها چی دارن میگن، باید نگاه کنیم ببینیم حکومت چی داره میگه. خب حکومت هم وقتی که ما میگیم حکومت، مسلم هست که اون کسی رو میگیم که از زبان خدا صحبت میکنه، یعنی خدا از زبان اون صحبتهاش رو جاری میکنه. دقیقا اینها به نظر من مداها در حکومت جمهوری اسلامی از زمان آقای خامنه ای، دست راست آقای خامنه ای هستن، دست راستی که زیر عبا پنهان هست. یعنی اونها دقیقا حرف هایی رو میزنن که حکومت میخواد بزنه و غیر از مداها تمام این حرفا و عملکردی رو که مداها انجام میدن، شما مرور بکنین در طی این بالاتر از 30 سال حکومت آقای خامنه‌ای چه کسی جرأت کرده بزنه و مصون باشه؟ اتفاقی براش نیفته بعد از گفتن این حرفا. ما مداح هفتیرکش داریم، ما مداح داریم که این مداح متجاوزن و همچنان رفت آمدهاشون رو دارن. یعنی مداح داریم که آقای سعید حدادیان اومدن در دانشگاه تهران که یکی از مهمترین دانشگاه‌های ایران هست بهش کرسی استادی دادن، اونم برای مقطع فوق لیسانس. بعد این آقا چی درس میده؟ ادبیات مقاومت. مسلم هست این آبشخور اینها اونقدر قوی و محکم هستش که اینها حکم قتل صادر میکنن. فکر میکنم که خاطرتون باشه که زمانی که همین آقای سعید حدادیان در مورد آقای مشایی، وقتی که احمدی نژاد دولتش با آقای خامنه‌ای به مشکل برخورده بود، در مورد آقای مشایی دقیقاً در یکی از مدعی‌های خیلی شلوغ و عمومیش گفت خدایا اگه این رو به راه راست هدایت نمی‌کنی بکشش. بعد همه هم آمین میگفتن. من همیشه فکر میکنم اینا حتی در تصمیم گیری های حکومتی هم نقش بزرگی دارن، چون اینها دقیقا مداها یکی از گروه های خیلی بزرگ اعتراض کننده بودن به توافقات هسته‌ای. اینها حمله کردن، کسانی بودن که تشویق کننده بودن به حمله به سفارت عربستان و بریتانیا. ولی این همه مسئولیت از کجا میاد؟
خب چرا الان به سراغ مولوی عبدالحمید رفتن بعد از این همه مدت که حالا ایشون انتقادهایی رو مطرح کرده؟
چون در 3 سال گذشته، در 2.5 سال گذشته بعد از جنبش زن زندگی آزادی، مولوی عبدالحمید بارها و بارها تذکر داد به حکومت در تهران به نوع برخوردشون با زنها. چرا زنهایی که به خاطر یک تار موش و کتک میخورن در خیابان به زندان میرن، به قتل میرسن، از یک تار مو مسئول نیستن، ولی این آدم ها میتونن هر کاری انجام بدن. خب این مشخص هستش که اینها رو چه کسی داره حمایت میکنه و از کجا دستور میگیرن.
اما به نظر میرسه که برخی مواقع زیاده روی میکنن این مداهای حکومتی که حالا از حمایت های مالی و پشتوانه حکومتی هم برخوردار هستن. آیا اینطوره؟
ما بیشتر از این هم داریم، چون اسم این حکومت حکومت جمهوری اسلامی هستش. ما بجز خود شخص پیامبر که حامل وحی بود و صحبتی که میکرد میگفت الان قرآن نازل میشه بر من الان دارم از زبان خدا، یعنی اون هم به طریق فرشته وحی جبرائیل دارم صحبت میکنم، کس دیگه این ادعای آقای خامنه‌ای رو تا حالا کرده؟ ما جایی چنین ادعایی رو سراغ داریم؟ به نظر من مدعاها اصلا زیاده روی نمی کنن. اینها راه فرماندهشون رو پیش گرفتن و مثلا اگر شما میگید برای حکومتم ابراز اشکال میکنن، میثم مطیع از مداهای حکومتی هستش که خیلی هم مداه جوانیه و آقای خامنه‌ای ازش دفاع کرد، گفت کسایی که دل شما رو میشکنن یا هر چیزی، کاملا از اون آدم دفاع کرد. من فکر میکنم اینها حتی باعث مشکل برای حکومت بشن هر جایی هم که احساس بشه که اینها مثلا از اون آبروریزی خیلی بزرگی که فکر میکنم شاید بیشتر از 10 سال قبل بود در مورد سعید طوسی اتفاق افتاد، همه منتظر این بودن ببینن واکنش آقای خامنه‌ای چی هست و بعد همچنان رفت و آمدهای سعید طوسی ادامه داشت. من موافق نیستم که اینها برای حکومتم اشکالی ایجاد بکنن. هر وقت مدعاها هر حرفی رو که میخواد اون بالا زده بشه یا فردا در روزنامه کیهان تیتر بشه، مدعاها یکی دو روز قبلش میان در یک مدعاهی اون رو بیان میکنن.
هدف از این رجزخوانی ها چه هست؟ یعنی در واقع این مدعاها یکی از کارکردهاشون رجزخوانی و خط و نشان کشیدنه.
این رجزخوانی هایی که مدعاها انجام میدن اصلا یک سنت اسلامی هستش، برای شور و هیجان دادن به سربازای سپاهی که میخواستن مسلمون ها در جنگ ها رجزخوانی میکردن، نیرو و قوت بگیرن برای حمله کردن به کفار، برای حمله کردن به دشمنان. اصلا این مدعاها خودشون رو در یه سطحی میدونن. این صحبت هایی که ما داریم میکنیم، آدمایی که دارن گوش میدن، ماها مسلمون های درجه یک هستیم، تمام کسانی که مقابل ما قرار میگیرن اینا هم کفاری هستن که ما داریم برشون رو رجز میخونیم. خونتون مباهه، ما میتونیم شما رو بکشیم، ما میتونیم فرمان قتل شما رو بدیم و تمام این صحبت ها. اینا کاملا زبان حکومت هستن، دست راست حکومت هستن، از ایدئولوژی همون حکومت میگن و چهره اوریانتر حکومت هستن. اگر حکومت گاهی سعی میکنه یک چهره اصلاح طلبی، یک چهره نرمی از خودش نشون بده، اینا نشون میدن نه ما هم هستیم.
دیدگاه فروغ بهمنی اسلام پژوه رو شنیدید، ساکن آلمان، درباره قدرت بی حد و حصر مداحان سیاسی و مداحان حکومتی در ایران که در سالهای اخیر بارها هم سبب ساز مشکلاتی شدن و انتقادهای بسیاری از عملکردشون وجود داشته.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان،
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
اما دولت جدید آمریکا و گفتگوهای هسته‌ای. ریچارد نفیو، گفتگو کننده پیشین ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی و کارشناس پیشین امور تحریم ها در وزارت امور خارجه ایالات متحده، گفته که فرصت محدودی برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به بمب هسته‌ای یا سلاح هسته‌ای وجود داره و آمریکا باید یک فرصت دیگه به دیپلماسی بده و همزمان اقدام‌های شدیدی رو علیه حکومت ایران در نظر بگیره، موضوعی که این روزها در محافل خبری هم بسیار به اون پرداخته میشه. اردشیر طیبی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ریچارد نفیو، کارشناس سیاست خارجی و متخصص در امور ایران، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کرده است که ایالات متحده می‌بایست برای آخرین بار فرصتی به دیپلماسی با ایران بدهد و همزمان برای استفاده از توان نظامی آماده شود. نفیو که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مدیر میز ایران در شورای امنیت ملی ایالات متحده بود، در این مقاله که روز 13 دی منتشر شد نوشت: با توجه به خطرات اقدام نظامی، ایالات متحده باید در آغاز دوره ترامپ یک تلاش نهایی و صادقانه برای مذاکره به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران انجام دهد. وی سپس افزود: احتیاط ایجاب می‌کند که واشنگتن همکنون برنامه ریزی برای اقدام نظامی را آغاز کند و اطمینان حاصل کند که ایران این تهدید را جدی می‌گیرد. آقای نفیو که پیشتر عضوی از تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز بود، تأکید کرده است که حمله‌ای که نطنز و سایر پایگاه‌های هسته‌ای ایران را نابود کند، پایان مشکل نخواهد بود. همانطور که مرگ محسن فخری‌زاده در سال 2020 و حملات به پایگاه تولید سانتریفیوژهای ایران در سال 2021 نیز پایان مشکل نبود. نفیو سپس افزود: ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای سرکوب دائم رویاهای هسته‌ای ایران به طور مداوم به این کشور حمله کند یا حمله بزرگتری انجام دهد که عناصر نیروهای امنیتی یا رژیم ایران را از بین ببرد. نفیو سپس استدلال می‌کند که اگر این حملات انجام شود، دشوار می‌توان تصور کرد که ایران به سرعت به دیپلماسی روی آورد، مگر آنکه تغییری در حکومت ایران انجام شود. این پژوهشگر ارشد در دانشگاه کلمبیا سپس افزوده است که مذاکرات در سال‌های 2021 و 2022 برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای برجام به این دلیل شکست خورد که ایران به ایالات متحده اعتماد نداشت و نگران بود که در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در آمریکا، رئیس جمهور تازه به این توافق پایبند نباشد. وی گفت: با این حال اگر خود ترامپ با یک توافق جدید موافقت کند، ایران ممکن است باور کند که این توافق پایدار خواهد بود. ریچارد نفیو که بین سالهای 2013 تا 2014 به عنوان کارشناس ارشد تحریم در مذاکرات با ایران حضور داشت، میگوید که اگر ایالات متحده از رویکرد فشار حداکثری برای نرم کردن ایران در مذاکرات بعدی استفاده کند، ممکن است ایران با پنهان کردن مواد هسته‌ای خود، ساخت بمب، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا با هر سه واکنش نشان دهد. وی افزود اگر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق شکست بخورد، ایالات متحده باید برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد. به باور آقای نفیو در این صورت ایران باید در حالی که همچنان تحت تحریم‌ها قرار دارد، به طور همزمان بر بازسازی برنامه هسته‌ای خود، بازسازی حزب الله، تجدید موجودی توان موشکی خود و همچنین مدیریت مشکلات اقتصادی کشور تمرکز کند. او سپس می‌افزاید ایران باید تصمیم‌های واقعی در مورد مسیر استراتژیک خود بگیرد. این کشور تمام سیستم‌ها و روش‌های بازدارندگی عمده خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند به سلاح‌های هسته‌ای به عنوان گزینه ارزان و سریع برای بازیابی این بازدارندگی روی بیاورد. وی همچنین نوشته است که در صورت وقوع حملات ایالات متحده به ایران، ممکن است که جمهوری اسلامی پشتیبانی محدودی در میان مردم ایران دریافت کند و بسته به شدت دامنه هدفگیری و خسارات جانبی این حملات، شاید مردم ایران آن را فرصتی برای تغییر رژیم بیابند. آقای نفیو در پایان مقاله خود برای نشریه فارن افرز نوشته است ممکن است ضرباتی که ایران از اسرائیل دریافت کرده به همراه اقتصاد رنجور آن، همین حالا نیز برای رفتن این کشور به مسیر هسته‌ای کافی باشد. وی سپس توصیه کرده است که سیاستگزاران در ایالات متحده میبایست محاسبات خود را به این سمت ببرند که ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران امری حتمی است و باید مدیریت شود. او هشدار می‌دهد که فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه وجود دارد و واشنگتن باید اقدامات شدید را در نظر بگیرد.
گزارشی که شنیدید نگاهی بود به در واقع مقاله و یادداشتی که ریچارد نفیو گفتگو کننده پیشین ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای و کارشناس ارشد پیشین تحریم‌ها در وزارت امور خارجه آمریکا مطرح کرده بود و در اون نوشته بود که فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود داره، اما آمریکا باید یک فرصت دیگه به دیپلماسی بده و همزمان اقدام‌های شدیدی رو هم علیه حکومت جمهوری اسلامی در نظر بگیره. اما سافولا، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی خاورمیانه، اعلام کرده که تمام سهام خودش در شرکت‌های مختلف در ایران رو فروخته و از این بازار خارج میشه. ارزش دارایی‌های این شرکت عربستانی در ایران حدود 190 میلیون دلار برآورد شده بود. سافولا یکی از قول‌های تجاری صنعتی عربستان سعودی است که در بیشتر کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و ترکیه در زمینه تولید و توزیع محصولات غذایی فعالیت می‌کند. در همین زمینه، جمشید زن نگاهی کرده به این اقدام سافولا و خروجش از بازار ایران.
گروه سافولا که بزرگترین سرمایه گذار عربستان سعودی در ایران به شمار می رفت، از جمله در تولید روغنهای خوراکی مانند لادن، بهار و نسترن سرمایه گذاری کرده بود. شرکت سافولا برای غذا در ایران که زیر مجموعه گروه عظیم سافولا است، علاوه بر تولید و توزیع روغنهای خوراکی، در زمینه محصولات دریایی، نانهای سنتی و شیرینی نیز فعالیت داشت. رسانه‌های داخل ایران از جمله هفت صبح این گمانه را مطرح کردند که تصمیم به فروش و خروج از بازار ایران با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نزدیک شدن به روی کار آمدن او ارتباط دارد. با این حال، بر اساس بیانیه‌ای که گروه سافولا روز چهارشنبه منتشر کرد، توقف فعالیت سافولا در ایران در راستای استراتژی این گروه برای خروج به موقع از بازارهای غیر اصلی انجام شده است. آنطور که در این بیانیه آمده، این گروه پیش از این نیز در سال 2023 از سرمایه گذاری های خود در مراکش و عراق نیز خارج شده بود. خبرگزاری ایسنا پیشتر در گزارشی نوشته بود سافولا در سال 1383 برای سرمایه گذاری در شرکت صنایع بهشهر اعلام آمادگی کرده و در فاز اول 49% سهام شرکت صنایع بهشهر را خریداری کرده است. پس از آن در سال 1386 بار دیگر شرکت سافولا 31% از سهام شرکت بهشهر را خرید و همکنون 80% سهام این شرکت در اختیار سافولای عربستان است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در سال 1394 زمانی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به دلیل حمله به سفارت آن کشور در تهران تیره شد اعلام کرد که سافولا 40% روغن مصرفی در ایران را تامین می کند و همچنین مالکیت کامل شرکت شکر سافولا بهشهر و شرکت توزیع کننده طلوع پخش آفتاب را در اختیار دارد.
گزارشی بود درباره خروج سافولا از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی که متعلق به عربستان سعودی است از بازار ایران و اینکه اعلام کرده تمامی سهام خودش در شرکت‌های مختلف ایران رو واگذار کرده و فروخته. ارزش دارایی‌های سافولا در ایران حدود 190 میلیون دلار برآورد شده بود. اما در لبنان رسانه‌های لبنانی گزارش کردند که یک هواپیمای ماهان پس از فرود در فرودگاه بیروت به ظن حمل پول از سوی حکومت ایران برای حزب الله لبنان به دقت بازرسی شده. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم گفته که سفارت ایران یک یادداشت توضیحی درباره محتوای دو چمدان دیپلماتیک به وزارت امور خارجه لبنان فرستاده که در اون نوشته شده این دو چمدان حاوی اسناد و اسکناس‌های برای بازپرداخت هزینه‌های عملیاتی در سفارت ایران در بیروته. بر اساس گزارش شبکه‌های لبنان و دیگر رسانه‌های منطقه، بسام مولوی وزیر کشور لبنان با صدور دستور برای بازرسی دقیق هواپیما و مسافران اون گفته در صورت به دست آمدن محموله نقد اسکناس به نفع این موضوع به نفع دولت لبنان مصادره میشه. این گزارش ها حاکی‌ست پس از فرود هواپیما در شامگاه پنج شنبه 13 دی در فرودگاه رفیع خریری بیروت. ماموران امنیتی لبنان برای بازرسی وارد هواپیما شدند و همه مسافران و خدمه رو تفتیش کردند. وزیر کشور لبنان هم به شبکه تلویزیونی MTV در بیروت گفته بازرسی از این هواپیما در دست انجامه و ماموران امنیتی فرودگاه دستورالعمل ها رو طبق چیزی که بهشون گفته شده اجرا خواهند کرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب از سیاست و اقتصاد به دنیای ادبیات می‌ریم. دنیای شیرین ادبیات و انتشار ترجمه آخرین رمان هاروکی موراکامی به زبان فرانسه. موضوعی که بحثی رو در این کشور درباره نوع زبانی که این نویسنده در آثارش به کار میگیره به راه انداخته. همیشه هاروکی موراکامی مطالبش و نوشته هاش و کتاب هاش حاوی گمان زنی ها و اختلاف نظرها یا دیدگاه های متفاوتی بوده. مصطفی خلجی گزارشی در این باره تهیه کرده که میشنویم.
در کشورهایی که قانون کپی رایت رعایت می‌شود، مترجمان نمی‌توانند برای ترجمه آثار نویسندگان خارجی موفق یا مشهور سر و دست بشکنند، عجله کنند یا خودشان اقدام کنند، بلکه این ناشران هستند که در توافق با ناشر اصلی مراحل ترجمه را برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین نه تنها امکان ترجمه همزمان یا تکراری از یک اثر وجود ندارد، بلکه ممکن است به دلیل رعایت همین قانون حق مؤلف ترجمه یک اثر مدتی به طول بیانجامد. آنچه در روزهای اخیر در فرانسه در مورد انتشار 15 رمان هاروکی موراکامی نویسنده بزرگ ژاپنی اتفاق افتاده نتیجه همین روندهای طولانی اما دقیق و معتبر است. به تازگی ترجمه رمان شهر دیوارهای نامطمئن نوشته موراکامی پس از 1.5 سال از انتشارش به زبان اصلی به زبان فرانسه نیز منتشر شده است. علاوه بر شهرت موراکامی، اینکه چرا این اثر پس از فاصله زمانی نسبتاً طولانی از انتشارش به فرانسه ترجمه شده توجه رسانه‌ها را جلب کرده است. هلن موریتا مترجم آثار ادبی از زبان ژاپنی به زبان فرانسه که آخرین رمان موراکامی را نیز او ترجمه کرده در این زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت:
من بیش از 1.5 سال روی این کتاب کار کردم، به ویژه با همکاری یک دوست ژاپنی که در فرانسه زندگی می کند. چنین همکاری را همیشه ندارم، اما برای کتاب‌های حجیم داشتن یک نفر برای تعامل خوب است، چون کمی شبیه بالا رفتن از کوه است.
موراکامی که اکنون 75 سال است و نامش بارها با عنوان نامزد جایزه نوبل ادبیات مطرح بوده، به غیر از مترجمانی که آثارش را در آمریکا به زبان انگلیسی ترجمه می‌کنند، با مترجمان آثارش در دیگر کشورها ارتباطی ندارد. آمریکا کشوری است که موراکامی مدتی در آنجا زندگی می‌کرد. مترجم فرانسوی رمان تازه موراکامی نیز این نویسنده را هرگز ندیده و حتی با او مکاتبه هم نداشته است.
موراکامی به گونه‌ای با این رفتار از خود محافظت می‌کند. از یک طرف مایه تأسف است، زیرا سوالاتی وجود دارد که بی پاسخ می‌مانند. از طرف دیگر مترجم احساس آزادی می‌کند. مطمئن هستم که او هرگز مرا به خاطر انتخاب‌هایم در ترجمه سرزنش نخواهد کرد.
موراکامی از یک فرهنگ به شدت متفاوت با فرهنگ‌های گوناگون دنیا برآمده، اما فضایی که در آثارش ایجاد کرده یک فضای جهان‌وطنی است. اما پیش از هر چیز، خود ژاپنی‌ها چه تلقی از آثار این نویسندشان دارند؟ کونگو کوما، معمار ژاپنی که کتابخانه مخصوص آثار موراکامی در توکیو را طراحی کرده، درباره این نویسنده گفته است:
برای من ادبیات موراکامی چیزی است که آن را ساختار تونلی می‌نامم. مثل باز کردن دری است که پشت آن دنیایی متفاوت، فضای زمانی متفاوت باز می‌شود.
همچنین یکی از خوانندگان ژاپنی پیش از انتشار یک کتاب جدید موراکامی به خبرگزاری فرانسه گفت:
موراکامی توی هر کدوم از رمان‌هاش چارچوبی می‌سازه. هر بارم خودشو بیشتر به چالش می‌کشه. حتی هر بار جسورانه‌تره. و این یه لذته، یه لذت واقعی. خیلی دوست دارم، عجله دارم بدونم چارچوب این یکی چیه.
هاروکی موراکامی که آثارش به حدود 50 زبان از جمله فارسی ترجمه شده، در آثار خود پوچی و تنهایی انسان در دنیای مدرن را به تصویر می‌کشد. آنچه در آثار موراکامی برجسته است، رفت و برگشتی آزاد بین واقعیت و فراواقعیت است. هلن موریتا:
قطعات خارق‌العاده‌ای وجود دارد که بدون اطلاع قبلی ما را از واقعیت به خیال می‌برد. این می‌تواند خواننده را به هم بریزد، همچنین مترجم را. این سوالات برایمان پیش می آید که کجا هستیم؟ چه کسی دارد صحبت می کند؟ در رمان یک نوسان مداوم بین گذشته و حال وجود دارد که در زبان ژاپنی راحت تر می شود بیان کرد، اما در زبان فرانسه ناجور در می آید. سعی کردم به این نوسان احترام بگذارم و هر از گاهی آن را کم کنم.
آخرین کتاب موراکامی چندان مورد استقبال رسانه های بین المللی قرار نگرفت و آن را نسبت به دیگر آثار این نویسنده تکراری توصیف کردند. با این حال هر رمان موراکامی به دلیل زبان خاصی که او در نوشتن به کار می‌برد خواندنی است. خانم موریتا که پیشتر آثار نویسندگان کلاسیک ژاپنی و همچنین آثار یاسوناری کاواباتا، نخستین نویسنده ژاپنی برنده جایزه نوبل ادبیات را ترجمه کرده، درباره تفاوت کارهای موراکامی با دیگر نویسندگان ژاپنی میگوید:
به نظر من موراکامی هرچه بیشتر مینویسد، نه در زیبایی شناسی شبیه آثار کاواباتا، بلکه در زیبایی شناسی ژاپنی فرو میرود.
همچنین آنچه موراکامی را از دیگر نویسندگان ژاپنی متمایز کرده، فضای مالی خولیایی است که او ایجاد می‌کند، از جمله در همین رمان شهر دیوارهای نامطمئن.
من فکر می‌کنم مردم شهر نمی‌دانند که آنها در واقع سایه هستند. آنها بر این باورند که بدنهای اصلی خود هستند و فکر می‌کنند سایه هایشان از شهر بیرون شدند. اما آیا دقیقاً برعکس نیست؟ بدنها رانده شدند و آنهایی که در داخل دیوار هستند سایه هستند. این فرضیه من است.
ادامه انتشار آخرین رمان هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی به زبان فرانسه، بحث و حرف و حدیث‌هایی رو در این کشور درباره نوع زبانی که این نویسنده در آثارش به کار می‌گیره به راه انداخته و گزارشی که شنیدید به این موضوع پرداخت با گزارش و صدایی از مصطفی خلجی. اما در اینجا من بنیامین صدر با صدایی گرفته کم کم با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. ما رو در وبسایتمون دنبال بکنید، به نشانی تلگرام ما با تیک آبی هم دقت کنید، نشانی رسمی رو. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.